طوری.
و بعد مثلا تو حوزه صادراتی برای شما این اتفاق افتاده که مثلا بیان به شما سفارش رو از همین زاویه بدن، یعنی بگن ما فرش 9 متری میخوایم حالا با این طرحا، یعنی شما سفارشی تولید کرده باشین یا نه تولید کردین فقط عرضه کردین؟
من خودم تولید کردم و عرضه، چون که فرش های فوق نفیس واقعا خواهان خودشو داره، فروشش سخته، تولیدش سخته، فروشش هم به تب سخته، صادراتش هم سخته، منتها خواهان خودشو داره و این فرش هایی که تولید میشه با هر نقشه نمیتونه تولید بشه، فرش نقشه باید قدرتشو داشته باشه که این فرش های رد شماره 100 جوابگو باشه.
بله خیلی ممنون، خیلی متشکرم از اینکه ما رو همراهی میکنید، سپاسگزاریم. دارید ضرب سکه رو میشنوید.
یک لقمه نون حلال.
بانوی کارآفرینی که با 75 میلیون تومان سرمایه شروع به تولید در حوزه صنایع دستی کرد و حالا کمک خرج خیلی ها شده.
سال 96 بود که برای اولین بار پشت دستگاه حوله بافی نشست، اما حالا
کارگاه رو در روزهای سرچای تازیان را اندازی کردیم با آموزش 45 نفر در وهله اول و به مرور این 45 نفر شدن 70 خورده ای و بعد از اون در روزهای دستگرد کارگاه رو راه اندازی کردیم.
خانم طالبی جدا از این کارگاه ها، کارگاه های خانگی اقماری هم داره.
میرن داخل خونه، ما براشون دار میبریم تو خونه و کار میکنن. هر کسی هم خواست که خودش کار بکنه که دارو تهیه میکنه، باز ما بافته ها رو ازشون میخریم.
من در روستا هستم، کار دیگه هم که نیست، همین گنی بافی رو که میبافن من به درآمد خوبیه.
ما با سرمایه اولی 75 میلیون تومان شروع به کار کردیم و این سرمایه رو میشده من جاهای دیگه سرمایه گذاری بکنم.
میشد، اما بازگشت به روستا و ایجاد منبع درآمد برای خانم ها هدفی بود که به دنبالش رفت.
خدا رو شکر هم سرگرم شده، هم بهترین منبع درآمد برامون شده.
از اینا هم درآمد آماده کنیم.
خانم طالبی پیشرانی موفق در زمینه مشاغل خانگیه که هنر خانم ها رو به بازار فروش متصل میکنه.
ما بافنده هامون باید مطرح بشن، بافنده هایی که تو روستاها دارن کار میکنن باید مستقیم وصل بشن به بازار فروش و خودشون بشن یه طالبی.
شرکت در نمایشگاه ها و بازارچه‌های صنایع دستی در داخل از دست فعالان خصوصی صنایع دستی برمیاد، اما شرکت در نمایشگاه های بین المللی کمی به حمایت های دولت نیاز داره.
خب پیامک هم بخونیم. 0912 چهار شماره آخر 45 برامون نوشته که یکی از معضلاتی که در زمینه صادرات وجود داره بازارسازی برای تولیدات بومی نفیس مانند فرش و صنایع دستی و ذائقه شناسی کشورهای مختلفه. این همون نکته است که امروز همین الان داشتیم با خانم ساعتی دمدی صحبت می‌کردیم. بله صنایع دستی واقعا یه جایی هست، ما یه محصولی داریم اینه دیگه، صنایع دستیمون مثلا اینه، ما نمی‌تونیم عوضش بکنیم که، و اون خواهان داره اون طرف. حالا بعد ببینیم که مثلا تو چه با چه مدلی چه حجمی اینا میشه اون نکته مهم، که حالا یه موقع یک قوری سفالی هست یا نمیدونم ظرف سفالی هست اون سایزش میشه مهم. اینا همون اتفاقاتی که تو اون بازارسازیه بیش میره. این یه دونه هم بخونم بعد بریم سراغ آقای مهندس. سرکار خانم زهره از کندلوس هم برامون نوشتن که کسب و کارهای در واقع خانوادگی با دو نفر شروع کردیم، الان در واقع کارآفرینی رسیدیم تا جایی که تو این دو سال بازار صادرات رو هم به کارمون اضافه کردیم، چون سعی کردیم که ذائقه مشتری رو داشته باشیم. اینم بسیار نکته مهمیه، یعنی از زاویه اینی که داریم تولید رو انجام میدیم همزمان داریم اون ذائقه هر متوجه میشیم، میریم به اون سمت و عملا ببینیم که کارمون رو چجوری پیش ببریم. آقای مهندس پتندوس، افراد مختلفی توی حوزه های کسب و کار و کارآفرینی فعالن، وقتی که میخوان حمایت بشن یعنی میان به سمت، حالا چون مجموعه شما شما حالا هم گفتید حمایتی، هم گفتید مسائل مالی، حالا ولی میخوام اینو بگم که یه دفعه میان به سمت اینه که حتما ما بریم یه تحصیلاتی بگیریم، به هر حال کارمون الان اینجا با این تحصیلاتی ذره جون میگیره، متفاوت میشه. شما توی مجموعتون یا مشاوره یا یک در واقع حالتی رو دارید که با اون افرادی که میخوان بیان اصلا مذاکره کنید، ببینید تو چه وضعی هستن، چی کار میکنن؟ یه موقع شاید اصلا به سمت شما نیاد و عملا مشاوره باعث بشه که اصلا راهشو پیدا بکنه. نمیدونم این اتفاق میفته؟
ببینید ما در مجموعه صندوق حمایت از صنایع پیشرفته با توجه به اینکه تسهیلات ما پروژه محور هست، یعنی متقاضی یک پروژه‌ای رو تعریف میکنه میاد پیش ما، اگر توضیح فنی اقتصادی داشته باشه ما خلأ نقدینگی اجرای پروژه رو تأمین میکنیم. طبیعتاً در این پروسه حتما به متقاضی خدمات کارشناسی داده میشود. یه متقاضی میاد میگه من مثلا 10 میلیارد وام میخوام. خب ما پروژه رو بررسی میکنیم میبینیم اگر 10 میلیارد بهشون داده بشه نه تنها مشکلش حل نمیشه، بلکه بررسی ما نشون میده که روند پیشرفت کارش به گونه‌ای است که نمیتونه این پول رو تبدیل به پول بکنه، وارد تبدیل به محصول بکنه، وارد بازار بکنه. خب بهشون خدمات کارشناسی میدیم، میگیم آقا مثلا به عنوان مثال به جای 10 میلیارد 2 میلیارد بگیرید، کار رو شروع بکنید، به محض اینکه کار اجرا شد و محصولتون وارد بازار شد اون وقت برای سرمایه در گردش بیاید ما دوباره کمک میکنیم.
این شده یه مشاوره بدید بعد آخرش برسه به این که اون نفری که اومده از شما تشکر کنه به خاطر اینی که باعث شدید وارد این موضوع نشه.
بله بله من الان خب حالا چون نمیشه
نکته‌ای که گفتید خیلی نکته مهمی بود دیگه، یعنی شما به عنوان مجموعه که خب طبعا دوست دارید این تحصیلاتو بدین، شرایطو میسنجین، آقا شرایطو داره، ضمانتاشو میتونه بده، خب الان بهش پرداخت می‌کنه، اما شما دارید یه پیش زمینه ای رو تعریف می‌کنید که خیلی ویژه است. یعنی میایید یک اون کارشناسی رو بهش میدید که اگر یه موقع وارد این موضوع بشه آقا تو اینجا میری به شکست مواجه میشی، اصلا طرحت اشتباهه.
من ببینید من حالا چون اسم شرکت رو نمیتونم اینجا بیارم، من نمونه‌های متعددی داریم، شرکت‌هایی بودن که مثلا 15 سال پیش اومدن از ما با 10 میلیون 15 میلیون 20 میلیون وام شروع کردن، الان یکی از شرکت‌های هلدینگ همون شرکت تو خراسان هلدینگ شده، بالای 6000 میلیارد تومان سهامش توی بازار بورس عرضه شده. هر کجا مدیر عامل میشینه میگه من به خاطر اینکه با این مدل حمایت شروع کردم هدفمند. شرکتی داریم تو استان یزد با همین مدل، شرکتی داریم در استان تهران در حوزه صنایع تجهیزات پزشکی با همین مدل کم شروع کردن الحمدلله، چون به صورت متمرکز منابع مالی تو اون پروژه تزریق شده. اینطور نبوده که ما منابع مالی به متقاضی بدیم حالا اون بره با اولویت‌های خودش شروع کنه، بگه اولویت اول من مثلا
در کنارش بودیم. این خیلی مهمه
چون ما مرحله ای این وام ها رو بهشون پرداخت میکنیم و بخش نظارت داریم، نظارت میکنیم که این منابع مالی توی همون پروژه هزینه بشه. به همین دلیل به لطف خدا تا الان موفقیت ها میزید.
خیلی متشکرم، این نکته خیلی مهمیه که حداقل البته اصولا توی مسائلی که کتای نوپا اصولا اون سرمایه گذارها و اصلا بحث سرمایه گذاری ها تو حوزه بین الملل وقتی میخواد صورت بگیره توی این مجموعه ها همین جوریه، یعنی میان کنارش اصلا میان ببینن اصلا ارزش این سرمایه گذاری داره، سرمایه خطرپذیری که میگن در واقع مال این قسمته که عملا ما میخوایم سرمایه گذاری رو بکنیم به نتیجه برسد، چند درصد مثلا میتونه موفق بشه، حالا اون مباحثش یه ذره البته پیچیده‌تره ولی این موضوع هم کنارش میتونه باشه. خانم مثلا تو حوزه این جور سرمایه گذاری ها، این جور حمایت ها، فکر میکنید کارآفرین ها چقدر براشون اهمیت داره که یعنی موضوعات بیشتر مالی اهمیت داره یا موضوعات قانونی و مسائل اینجوری برای حمایت؟
بسیار حائز اهمیت. من خودم یکی از کسایی بودم که از این حمایت بهره بردم و بسیارم کارساز بوده و میتونه که خیلی حمایت خوبی باشه برای تولید کننده، که اگر که این حمایت ها نباشه، البته با کسایی شناسایی بشن که واقعا اون پولی که دریافت میکنن تو همون حوزه‌ای که خودشون فعال هستن به کار برده بشه، میتونه موفق باشه.
بله خیلی متشکرم. یه نکته ما قبل از برنامه داشتیم با هم صحبت میکردیم در رابطه با اون توسعه کارتون و این نمایشگاهی که خارج از کشور داره برگزار میشه و میخواستید برید و حضور پیدا بکنید، در رابطه با اونم بفرمایید که اولا هدفتون چیه و چه اتفاقی میخواد بیفته.
نمایشگاه دموتکس آلمان هانوفره، من به این دارم شرکت میکنم که بتونم کالای خودم رو مستقیم عرضه کنم و با ارزآوری بهتر کارم رو ادامه بدم.
در واقع با ارزیابی بهتر بتونین اون فروش و اینها بتونه اینجا اشتغال زایی داخل کشور رو فراهم بکنه و عملا بتونین از این زاویه پیش برین. یه آقای آقا شهرام هم از قم نوشتن که من یه تولیدات کرسی انگشترهای مذهبی رو دارم. یه دوستی هم ما قبلا دعوت کرده بودیم توی نوزه از قم، حالا یادم نمیاد که توی برنامه هم بودن، فقط کارشون همین بود. بعد نوشتم با سنگ‌های متنوع رو دارم که بازار خوبی رو تونستم در کشورهای منطقه خلیج فارس پیدا کنم. این خیلی نکته مهمی بود، یعنی ارزیابی کردن، عملا دیدن که چه کاری رو میتونن انجام بدن توی این حوزه، رفتن تو کشورهای منطقه، دیدن توی حوزه خلیج فارس عملا تونستن اونجاها عرضه بکنن. خب بالاخره این که ما با همسایگانمون یه وقتای یه سری چیزا از نظر مذهبی مشترک داریم و از نظر فرهنگی خیلی نکته مهمیه. عملا یه ذره کار سخت هم نداریم، یه ذره بیشتر باید دقت کنیم و فکر بکنیم که عملا بتونیم با اون سم ببریم، اتفاق خوبی رو رقم بزنیم. خب آقای وطن دوست، تو حوزه اشتغال به حال بودن نیروها خیلی نکته مهمی است. چه جوری باید حمایت بکنن همه این کسب و کارها، مخصوصا اونایی که میخوان کار صادرات بکنن یا کارآفرین ها، که بتونن نیروهاشون رو حفظ بکنن؟ چیکار باید بکنن؟
ببینید، موضوع صادرات بسیار موضوع خوبی هست، ولی دو تا ملاحظه رو من خدمت شما عرض بکنم که اینا جزء آفتهای این موضوع هستن. موضوع اول موضوع خام فروشی هست. متاسفانه ما باید بریم به سمت، یعنی خب باید بریم به سمتی که از خام فروشی جدا بشه، یعنی محصولاتی رو تولید بکنیم که ارزش افزوده بالایی داشته باشه. فروش نفت و گاز و میانات و معادن و اینها خب ممکنه ارزاور باشه، ولی ارزش افزوده خیلی بالایی
نداره. البته جوری نباشه که مثل همه اتفاقات بره بعد محصولش از اون برای ما وارد بشه.
این نکته اول. ملاحظه دوم که خیلی مهم هست اینه که ما بعد از صادرات فناورانمان جلوگیری کنیم. یعنی بچه‌هایی که بین 12 14 16 سال درس خوندن تو این کشور و برای هر کدومشون هزینه‌های سنگینی پرداخته شده، به راحتی بعد از اینکه فارغ التحصیل میشن این کشور رو ترک میکنن میرن. یکی از مشکلاتی که الان شرکت‌هایی که ما باهاشون در تعامل هستیم دارن، نگهداشت این نیروهاست. یعنی یک نیروی میاد بعد از اینکه از دانشگاه فارغ التحصیل میشه، در یک مجموعه تجربه پیدا میکنه، یه سال دو سال یک رزومه برای خودش ایجاد میکنه و بعد به راحتی از این کشور میره و کوله باری از دانش و علم و دقیقا مثل درختی که ما نهالشو کاشتیم، پرورش دادیم، تا به میوه میرسه متاسفانه میوهشو جای دیگه میچینه. این یکی از بزرگترین معضلات هست. پیشنهادی که الان به ذهن ما میرسه و الان تقریبا بعضی از مسئولین در وزارت سمت، در وزارت آموزش عالی و در وزارت بهداشت دارن اینو دنبال میکنن، این موضوع هست که ما بیایم بچه‌های دانشجو رو بورسیه بکنیم. یعنی هر کارخونه با توجه به نیازش بیاد بره تو دانشگاه، چند تا دانشجوی مرتبط با فعالیتش رو شناسایی بکنه و اونها رو بورسیه بکنه. حداقل 4 سال آینده موضوع نیروی انسانیش تأمین باشه، این حداقلشه. مزاحم برای این که بچه‌ها در دوران تحصیل میتونن یک حقوقی بگیرن و تمام مطالعاتشون پروژه‌هاشون در راستای رفع نیاز اون صنعت بشه. یعنی یه گرهی صنعت داره که بچه‌های دانشگاهی میتونن در طول دوران تحصیل رو متمرکز بشن و اونان پروژه‌اش کار کنن، گره باز بشه و در این حال حقوق هم بگیرن و بعدش هم مطمئن باشن که اگر فارغ التحصیل شدن مشکل استخدامی ندارن.
خیلی متشکرم، نکته خیلی مهمی بود. حالا بعدش برمیگردیم که حالا صحبت‌های پایانی و اصلا سوال دقیق که اصلا مجموعه شما چی کار میکنه، اون رو هم خیلی کوتاه ازتون خواهیم پرسید. خانم ساحچی، من خواهش میکنم شما اگر فکر میکنید که اولا نکته ای رو داشتید تا الان نگفتید تو برنامه، حتما اشاره بفرمایید و صحبت‌های پایانی حضرت عالی رو بشنوید.
نکته مهمی که
از زاویه حمایتی دولت برای همه اینها مهمه برای شما،
نکته مهمی که تو مسئله تولید ما هست صادراتشه، که ما بتونیم مستقیم خودمون صادر کنیم، همطور که گفته شد بارها تکرار شد الان، و واقعا تقویت کنیم فرشی که قدمت تو ایران داره و الان واقعا داره رو به نابودی میره. تنها نکته ای که بر اهمیت خیلی زیادی داره همین مسئله است.
خیلی متشکرم. یه همایشی هم در واقع گذاشته بودن توی اتاق بازرگانی، اصلا در رابطه با حمایت از فرش معاون محترم وزارت میراث فرهنگی و گردشگری هم آمده بودن صحبت کردن و در جهت این موضوعات امیدواریم که واقعا این اتفاق بیفته، چون غیر از این در واقع نمیخوان اونایی که فعال این حوزه هستن و بعد اصلا یک چی میگن ایران رو به نام فرشش هستن یه وقتایی واقعا میشناسن. اینا نکته مهمیه، یعنی فرش میگن فرش ایران و باید این زاویه اتفاق بیفته. آقای مهندس من خواهش میکنم صحبت پایانی اگر دارید بفرمایید و من خیلی کوتاه به مجموعه صندوق هم اشاره بفرمایید از زاویه که چه خدمات رو انجام میده و چه جوری میتونن بهش دسترسی پیدا کنن اونها که صدای شما رو میشنون.
ببینید همونجوری که عرض کردم خدمتتون، صندوق حمایت از صنایع پیشرفته یک نهاد حمایتی هست. ما در سه تا رشته مشخص خدمات میدیم. اول تسهیلات میدیم برای پروژه های فناور تا سقف 25 تا 30 میلیارد تومان. دوم ضمانتنامه صادر میکنیم، با این تفاوت که ضمانتنامه هایی که ما صادر میکنیم نیاز به بلوکی کردن نقدینگی مثل بانک ها نداره. و سوم اینکه ما برای مجموعه‌ای که میخوان با هم کانک بشن و توان مالی ندارن به عنوان لیزینگ کننده وارد میشن، محصولات لیزینگ میکنیم. به لطف خدا امسال تقریبا تا الان حدود 1700 میلیارد تومان تسهیلات و ضمانتنامه مصوب شده که انشالله تا پایان سال نهایی میشه. ما برای اینکه به بحث صادرات کمک بکنیم 3-4 آیتم رو در نظر گرفتیم.
خیلی کوتاه لطفا.
بله بله. اول اینکه در تسهیلات برای محصولات صادرات محور بدون رعایت به اصطلاح نوبت اونها رو بررسی میکنیم و پرداخت میکنیم. دومی که در نرخ سودشون تا 5% تخفیف میدیم. برای شرکت هایی که میخوان در نمایشگاه بین المللی خارج از کشور حضور پیدا کنن تا 1 میلیارد تومان هزینه شو در قالب تسهیلات میدیم. برای شرکت هایی که نمیخوان حضور پیدا کنن ولی کارشناسان و مدیرانشون بخوان برن تورهای علمی داشته باشن، هزینه اون حضور رو هم در قالب تسهیلات بهشون تقدیم میکنیم.
خیلی ممنون، خیلی متشکرم از همراهی شما آقای مهندس وطن‌دوست و سرکار خانم فاطمی ساعتچی، از اینکه توی برنامه حضور داشتین و شما شنوندگان عزیز و محترم که تا این لحظه ما رو همراهی کردید. این برنامه تهیه شد به همکاری تهیه کننده محترم سرکار خانم زهرا بهریه، فاطمه حسن‌پور تازه‌های اقتصادی و جناب فرهان پرتو عزیز صدا بردار و من علی مسعودی که خدمتتون بودم. پاینده باشید، وقت بر شما خوش، خدا همیشه حافظتون باشه.
آیا از برنامه‌های در حال پخش رادیو گفتگو و موضوعات شنیدنیش اطلاع دارین و یا پیگیر آخرین اخبار و آرشیو صوتی برنامه مورد علاقتون هستین؟ مایلید در جریان پشت صحنه برنامه‌های این شبکه باشید؟ پیشنهاد می‌کنم پیام رسان بله رو در گوشی همراهتون نصب و عدد 1035 رو به شماره 105882 ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. یادتون نره ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید.
بقایی.
شنوندگان عزیز و ارجمند، صدای ما را از پخش رادیو گفتگو صدای اندیشه ها میشنوید. بهترین ها رو براتون آرزو میکنیم. ساعت 11:49:30 است و ما با افتخار در خدمت شما بزرگواران هستیم. اما خدمتون عرض کنم که اگر تمایل داشتید در مورد برنامه های رادیو گفتگو صدای اندیشه ها اظهار نظر کنید، اگر پیشنهادی دارید و یا انتقادی دارید در مورد برنامه ها، از سامانه پیام کوتاه 30,000-1035 استفاده کنید و یا اینکه با شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما میتونید تماس بگیرید، چه برای تهران چه برای شهرستان ها. 162 به صورت تلفنی میتونید تماس بگیرید و در مورد برنامه‌های مختلف رادیو گفتگو اظهار نظر کنید. با ما همراه باشید در ادامه برنامه.
من پاسدار قاسم سلیمانی، عضو کادر سپاه پاسداران کرمان.
ساعت به وقت حاج قاسم.
این لشکر هشت نجف که آقایون اسم آوردن یکی از لشکرهای قدر در میدانهای دفاع هشت ساله.
خود مرحوم شهید کاظمی رضوان الله تعالی علیه یکی از اون فرماندهان برجسته واقعا.
اگر میخواد به عمر و خدمت و جایگاه ظلم نکرده باشید برادران، ما راهی به جز این که یک شهید زنده در این عصر باشیم نداریم.
اگر ما آرزومند الحاق و اتصال به دوستان شهیدمون هستیم، ما دنبال شهادت هستیم، باید مصداق اون تعبیر شهید بزرگ شهید احمد کاظمی باشیم که فرمود کاری کنید وقتی کسی میاد پیش شما و شما را ملاقات میکند و میبیند، احساس کند که یک شهید را ملاقات
که وقتی یه نفر میخواد بیاد توی دفترتون بگه میرم برم پیش فلانی، در تصورش بیاد که اگر همت بود من میرفتم پیشش چه خصوصیاتی داشت، از اون خصوصیات بسیارشو در شما
چاکر تک تک بدونم هست.
من همیشه به احمد میگفتم الهی دردت بخور دوستم، اصطلاح من بود نسبت به احمد دورت بگردم. دلم میخواد همه ی عمرم را بدم، چه یه خدا میخواد به من عمر بده که امیدوارم نده. من یه بار صداش رو بشنوم. یک آتشی زد همه ما را، هم هیچ وقت واقعا نمیتونیم فراموشش کنیم. دلم میخواد خدا به ما لطف، ما را به اون ملحق، ما را به اون ملحق. من دلم میخواست واقعا اون چی که مکنات قلبیم هست از خدا اینو میخوام که خدا هرچی سریع تر منو به اون ملحق بکن و به او اگه بنویسم این را خواهم نزمش منو ببر، ما را تهمه هم نگوزم این را خواهم بود.
دلم میخواد خدا به ما
شنوندگان عزیز، برنامه‌ای که شنیدید ساعت به وقت حاج قاسم نام داشت که اختصاص داشت به شهادت سردار حاج احمد کاظمی، فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
اون باغبان چیره دست اون پدر مهربان چه لذتی می برد اگر بود که ببینه نهالهای برومندش، فرزندان دلاورش بعد از سالهای متمادی اسارت در دست دشمنان چگونه بالنده، سربلند، عازم، پرشور برگشتند و دست تطاول روزگار نتوانسته کمترین تأثیر منفی بر روی روحیه آنها بگذاره.
آزادگان، حماسه سازان 10 سال مقاومت مقدس، همچنان گوش به فرمان امامین انقلاب دارند و بر عهدی که با خدا بستند وفادارند. بار دیگر وعده تجدید بیعت فرا رسیده و همگام با تحولات منطقه آماده‌اند تا با استقامت و شجاعت به یاد شهدای غریب اسارت و شهدای پر افتخار جبهه مقاومت حماسه دیگر رقم زنند. هفتمین همایش آزادگان اردوگاه انبر، آزادگان نماد مقاومت در جهان، از ایران تا غزه. 19 الی 22 دی ماه 1402، آبادان، اردوگاه شهید مریم فرهانیان. تا هستیم بر عهدی که بستیم هستیم.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه، برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه، برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهای
گفتگو باید دو طرفه باشه، یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکانی همراه رادیوی شما.
شنوندگان عزیز، از پخش رادیو گفتگو همراه شما هستیم و سامانه پیام کوتاه خودمون رو یه بار دیگه خدمتتون عرض می‌کنم. 30010-35 یکی از راه‌های ارتباطی ما با شماست و همینطور روابط عمومی سازمان صدا و سیما با شماره 162 میتونید تماس بگیرید به صورت تلفنی و در مورد برنامه‌های رادیو گفتگو با همکاران من صحبت کنید. درود بر شما که رادیو گفتگو رو می‌شنوید.
از قانون انتخابات بیشتر بدانیم. همراه میشیم با آقای محسن اسلامی، سخنگوی ستاد انتخابات کشور، که در این بخش درباره تفاوت برگزاری انتخابات با قانون جدید توضیح میدن.
سوال بعدی تفاوت برگزاری انتخابات با قانون جدید با ادوار گذشته است. حتما مستحضر هستید، پیش ثبت نام داوطلبان اولین به هر حال تفاوت هست. در این دوره پیش ثبت نام داوطلبان در بازه زمانی 70 تا 110 روز قبل از ثبت نام نهایی انجام میشه، به تعبیری برای صحت سنجی مدارک داوطلبان هست. همینطور ثبت نام اصلی یا نهایی به صورت الکترونیکی بوده و در قانون الکترونیکی شدن ثبت نام ها تأکید شده که این هم محقق شد در سال جاری. اضافه شدن شرط 5 سال سابقه اجرایی برای داوطلبان، یعنی بند 9 ماده 31، این که فرد